ضربه‌های شدید نظامی به داعش در عراق و سوریه.
To the Iraqi army and its counter-terrorism service unit.
وزیر دفاع آمریکا از آمادگی کمک نظامی به نیروهای عراق خبر داد.
Muslims entering the United States.
در پی اظهارات یک کاندیدای جمهوری‌خواه.
If we fail to push back against bigotry in all its forms.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر پرهیز بر بدبینی و هراس تاکید کرد. و در رقابت میان مرکل، پوتین و روحانی، صدر اعظم آلمان شخصیت امسال مجله تایم آمریکا شد.
سلام، شبتون بخیر. بیننده برنامه شبانگاهی صدای آمریکا هستید در ساعت 3 بعد از ظهر واشنگتن، 11:30 شب به وقت تهران. من پریسا فرهادی هستم. از شما دعوت می‌کنم به این بخش خبری صدای آمریکا توجه بفرمایید. وزارت دفاع عراق ویدیویی را منتشر کرده که گفتگوی خالد العبیدی وزیر دفاع آن کشور با ژنرال لوید آستین رئیس مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا را نشان می‌دهد. در این ویدیو فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش و سفیر آمریکا در عراق نیز در جلسه ملاقات روز سه‌شنبه حضور دارند. وزارت دفاع عراق ویدیویی گفتگوها در بغداد را با عنوان بازنگری همکاری‌های نظامی عراق و آمریکا منتشر کرد. آشون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن آماده است تا به منظور کمک به آزادسازی شهر رمادی مشاور و تجهیزات نظامی جدید به عراق بفرستد. سربازان عراقی به سمت مناطق مرکزی شهر رمادی پیشروی می‌کنند و سکنه آن شهر نیز از ترس تبدیل شدنشان به سپر انسانی توسط داعش در پناهگاه‌ها مخفی شده و به تله افتادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، زندگی روزمره برای هزاران نفر از ساکنان شهر عمدتاً سنی نشین رمادی سخت‌تر از پیش شده و خبرگزاری رویترز نیز از قول 5 نفر از ساکنان گزارش کرد که اوضاع آن شهر از قبل وخیم‌تر شده و شبیه نظامیان داعش نیز به صورت فزاینده‌ای وحشت زده شدند. آرش پرند گزارش می‌دهد.
آمریکا در صورت درخواست حیدر عبادی نخست وزیر عراق آماده تجهیز ارتش آن کشور به قابلیت‌های نظامی بی همتایی مانند هلیکوپترهای تهاجمی و مشاوران نظامی است.
سربازان دولت مرکزی عراق که از سمت غرب به شهر رمادی حمله کردند، تقریباً دو هفته پیش مهمترین راه ارتباطی شبه نظامیان داعش مستقر در رمادی با دنیای خارج را قطع کرده و محاصره شهر را کامل کرده بودند. ژنرال لوید آستین، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا، نیز در آستانه حمله نهایی نیروهای عراقی به شهر رمادی از بغداد بازدید کرد. و رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا در مجلس سنا نیز میگوید که باید مرکز فرماندهی داعش در شهر رقه در شرق سوریه را هدف قرار داد.
من هیچ کارشناسی نمی‌شناسم که این اعتقاد را نداشته باشد تا زمانی که خلافت خودخوانده در شهر رقه وجود دارد، داعش می‌تواند حملاتی را سازمان داده و مانند سرطان به نقاط دیگر گسترش یافته و حتی به لیبی نقل مکان کند.
اخیراً واحدهایی از ارتش ترکیه وارد شمال عراق شدند و وزیر خارجه عراق نیز در ملاقات با همتای آلمانیش موضع جدید بغداد در این خصوص را اعلام کرد.
ترکیه بدون تنسیق مع العراق
بغداد درخواست می‌کند که ترکیه سربازانش را از شمال عراق خارج کند. ورود این نیرو بدون هماهنگی با عراق یک تخلف است، اما مشاوران نظامی ترک مانند مشاوران از سایر کشورها می‌توانند در خاک عراق بمانند.
در تحول دیگری 11 نفر بر اثر بمب‌گذاری انتحاری در یکی از مساجد شیعیان در بغداد کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این رخداد خونین را قبول نکرده و مقام‌های امنیتی عراق نیز می‌گویند تعداد زیاد تلفات این حادثه به این دلیل است که بمب‌گذار کمربند انفجاری‌اش را پس از پایان نماز ظهر و هنگام خروج نمازگزاران از مسجد منفجر کرد. آرش پرند، صدای آمریکا.
امروز محله وایر آخرین نقطه تحت کنترل شورشیان مخالف بشار اسد در شهر هومس در غرب سوریه شاهد خروج صدها شورشی و انتقال قدرت به دست ارتش سوریه بود. دولت و شورشیان مخالفان هفته پیش در مورد عقب نشینی بازگرداندن کنترل به دولت با یکدیگر به توافق رسیده بودند.
نخستین گروه از شورشیان ضد دولتی سوریه طبق توافقنامه هفته پیش با دولت، امروز با حضور ناظران سازمان ملل متحد محله وائر آخرین نقطه تحت کنترل خود در هومس را ترک کردند. از دیروز شنبه حدود 200,000 نفر از ساکنان وائر در انتظار اجرای توافق آتش بس بودند تا به خانه هایشان برگردند.
انشاءالله صلح و خیر.
توافق و مصالحه بهتره. ما امیدواریم وضعیت به صورت سابق در بیاد و کشور همونطور بشه که قبلا بود. من همیشه عادت داشتم ساعت 2:30 شب برم خونه. هیچ کس ازم نمیپرسید کجا بودم. سبزیجاتمو با ماشینی برام میبردم، اما حالا مجبورم از دوچرخه استفاده کنم.
به گفته منابع آگاه قرار است 1900 شورشی از شهر خارج شوند. این روند ابتدا با انتقال 600 نفر از شورشیان مجروح و خویشاوندان غیر نظامی آنها آغاز شده است. شورشیان میگویند برخلاف زمانی که غیر نظامیان در ماه فوریه گذشته از شهر تخلیه شدند، این بار نیروهای امنیتی آنها را برای بازرسی‌های بدنی نگه نداشتند و اجازه دادند سلاح سبکشان را با خود همراه ببرند. شورشیان زمانی حاضر به عقب نشینی شدند که شهر از ماه‌ها پیش با پشتیبانی حزب الله عملاً به دست ارتش سوریه افتاده بود. این عقب نشینی نهایی از مرکز شهر هومس که در سوریه به پایتخت انقلاب شهرت یافته به بشار اسد امکان می‌دهد تا پیش از برگزاری انتخابات خرداد کنترل همه شهرها را در دست ارتش داشته باشد. بر اساس توافق به عمل آمده، شورشیان عمدتاً اهل تسنن مخالف دولت بشار اسد باید به محاصره دو شهر شیعه نشین در شمال سوریه نیز پایان دهند. دفتر گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه در لندن می‌گوید شورشیان امروز چهارشنبه همزمان با خروج از هومس راه‌های دستگیری کمک‌های امدادی به این دو شهر را باز کردند. شورشیان هومس قرار است به تدریج در 9 وعده به صورت گروهی از هومس کاملا خارج شوند. یگانه ارسباران، صدای آمریکا.
چهارشنبه رئیس جمهوری آمریکا پاسخ دونالد ترامپ، کاندیدای نامزدی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری، درباره مسلمانان را به طور غیر مستقیم داد. آقای ترامپ اوایل هفته گفته بود که آمریکا باید فعلا مسلمانان را به کشور راه ندهد که با سیلی از انتقادها مواجه شده. امروز رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت 150مین سالگرد رسمی شدن از بین رفتن بردهداری در این کشور در مراسمی ویژه در کنگره آمریکا شرکت کرد. پرزیدنت اوباما گفت پرزیدنت ابراهام لینکلن بردهداری را از بین برد زیرا می‌خواست آرمان‌ها و ارزش‌های زیربنایی این کشور حفظ شوند، اما هنوز جای زخم‌های گذشته باقی است.
We betray the efforts of the past if we fail to push back.
اگر ما در مقابل اشکال مختلف تعصب نایستیم، به تلاش‌های گذشتگان خیانت کردیم.
But we betray our most noble past as well.
اگر نپذیریم که احتمال حرکت و پیشرفت وجود دارد، اگر بگذاریم بدبینی بر ما غلبه کند و اگر امید را از دست بدهیم، باز مرتکب خیانت شده ایم. صرف نظر از همه چالش‌ها، در آمریکا می توانیم آن تغییری را که خواهانش هستیم را تحقق بخشیم. مشروط بر آنکه این نسل حاضر باشد همچون گذشتگان بدبینی و هراس به خود راه ندهد، ارزش‌هایمان را در سینه حفظ کند، خود را در وجود دیگران ببیند، به بزرگ منشی و فرصت ارج نهد، نه تنها برای فرزندان خود بلکه برای فرزندان همه، و به خاطر داشته باشید که آزادی ما به آزادی دیگران وابسته است، بدون اعتنا به نژاد، زادگاه، نام خانوادگی و یا باور مذهبی.
شش دسامبر 150 سال پیش بود که ایالت‌های آمریکا 13مین متمم به قانون اساسی مصوبه کنگره را تایید کردند. شنبه هفته گذشته پرزیدنت اوباما 6 دسامبر 2015 را رسماً 150مین سالگرد آن اعلام کرد. اما مجلس نمایندگان آمریکا محدودیت‌های مسافرتی به آن کشور را تصویب کرد. طبق این مصوبه، اتباع عراق، سوریه، ایران و سودان یا افرادی که ظرف 5 سال گذشته به این کشورها سفر کردند، نمی‌توانند بدون ویزا به آمریکا سفر کنند. همکارم شهلا راسته از مقابل کنگره گزارش می‌دهد. خانم راسته، از جزئیات این لایحه و تصویب اون برای ما بگید لطفاً.
بله، همونطور که شما گفتید، مجلس نمایندگان آمریکا دیروز به اتفاق آرا با اکثریت 407 رأی موافق در برابر 19 رأی مخالف اصلاح قانون موسوم به ویزا ویبر رو تصویب کرد.
On this vote, the yeas are 407, the nays 19. Two-thirds being in the affirmative, the rules are suspended. The bill is passed.
برنامه ویزا ویور به شهروندان 38 کشور اغلب اروپایی اجازه میده که بدون ویزا به آمریکا وارد بشن و 90 روز در این کشور بمونن. تحت لایحه جدید که دیروز تصویب شد، شهروندان این کشورهای، یعنی همه کشورهای واجد شرایط ویور ویزا، با اونهایی که ملیت دوگانه دارن مثل ایرانی ها که در 5 سال گذشته از عراق، سوریه، سودان و کشورهای حامی تروریست دیدن کردن، از استفاده از ویور ویزا محروم میشن و از آوریل آینده پاسپورت الکترونیکی برای متقاضیان صادر خواهد شد. آدم شیف نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا دیروز درباره موارد عمده این طرح صحبت کرد.
The reforms we're voting on today are reasonable. آنچه
امروز در مورد آنها رأی گرفته می شود، اصلاحاتی منطقی و هدفمند در این برنامه مهم است که به طور خاص شهروندان عراق و سوریه و کشورهای تعیین شده و آنهایی را که از 2011 به این کشورها سفر کردند ملزم می کند از روند بسیار سخت‌تر امنیتی و مصاحبه پیش از سفر به آمریکا عبور کنند.
خانم آرسته، چرا اینقدر این روند سریع پیش رفت و مرحله بعدی در مورد چه هست؟
بعد از اون که روشن شد که عاملان حملات تروریستی پاریس شهروند اروپا بودند، نگرانی درباره برنامه ویور ویزا تشدید شد. پرزیدنت اوباما هم در سخنرانی یک شنبه گذشته بعد از حملات تروریستی کالیفرنیا از کنگره و اعضای دو حزب خواست که این قانون رو اصلاح بکنند.
We should put in place stronger screening for those who come to America without a visa.
ما باید یک روند قوی تری برای غربالگری کسانی که بدون ویزا به آمریکا می آیند مقرر کنیم که بهتر بتوانیم کسانی را که به مناطق جنگی سفر کردند شناسایی کنیم و ما با اعضای هر دو حزب کنگره برای انجام این روند کار می کنیم.
این طرح باید برای تصویب سنا اجرا بشه. ممکنه که در اونجا سناتورها بخوان موارد تازه به اون اضافه بکنن. در ضمن خانم دان فاینشتاین سناتور دموکرات و همینطور سناتور جمهوری خواه جف فلیک طرح مشترکی در سنا آماده کردن که فقط شهروندان عراقی و سوری رو از اصلاح قانون ویور ویزا در سنا محدود کرده اینها رو. از طرف دیگه از سوی برخی از گروه‌های ایرانی هم که این اصلاح جدید رو تبعیض آمیز میدونن، تلاش‌های برای جلب حمایت سنا برای عدم تصویب این طرح دارن انجام میدن. آغاز شده.
تشکر میکنم همکارم شهلا آراسته از مقابل کنگره آمریکا. صحبت‌های دونالد ترامپ درباره جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا و دیدگاه‌های امنیتی رئیس جدید موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، در نشریات انگلیسی زبان روز چهارشنبه بازتاب داشت.
نسخه آنلاین روزنامه اسرائیلی یهودیوت آهارونوت در مقاله با عنوان نگاهی به اولویت‌های رئیس جدید موساد، ایران و تهدید جنگ غیرمتقارن، به رویکرد یوسی کوهن در قبال چالش‌های امنیتی پیش روی اسرائیل پرداخته است. کوهن در سخنرانی در دسامبر 2014 که اخیراً از شبکه 10 تلویزیون اسرائیل پخش شد، می‌گوید تهدید هسته‌ای ایران باید اولویت اصلی اسرائیل باشد. مقاله به نقل از رئیس جدید موساد می‌نویسد که با توجه به تحلیل رفتن ارتش سوریه، بیمیلی اردن به جنگ با اسرائیل، عدم برخورداری حزب الله از تانک و برقرار ماندن قرارداد صلح با مصر، اسرائیل با خطر جنگ‌های متعارف از سوی همسایگانی که جنگ افزار هسته‌ای ندارند در مقایسه با جنگ‌های غیر متقارن روبرو نیست. نشریه اینکوئیزیتور در مقاله با یادآوری روابط پرتنش ایران و آمریکا پس از گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی می‌نویسد آیا طرح دونالد ترامپ کاندیدای پیشتاز جمهوری‌خواهان در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا برای جلوگیری از ورود مسلمانان به ایالات متحده همان طرح کارتر است؟ پاتریک فرای نویسنده مقاله با اشاره به نقش دو مسلمان در حملات تروریستی مرگبار اخیر در سن برناندینو ایالت کالیفرنیا و روشن شدن اینکه یکی از تروریست‌ها با ویزا وارد آمریکا شده بود می‌نویسد پس از اینکه ترامپ خواهان ممنوعیت ورود مهاجرین مسلمانان به آمریکا شد، گروهی او را با هیتلر مقایسه کردند، اما گروهی دیگر مقایسه او با جیمی کارتر را مناسب تر دانستند. به گزارش این نشریه ترامپ در دفاع از خود در برابر مقایسه او با هیتلر به رفتار فرانکلین روزولت رئیس جمهوری وقت آمریکا در زمان جنگ جهانی دوم در برابر آلمانی‌ها، ایتالیایی‌ها و ژاپنی‌ها اشاره می‌کند. این مقاله ضمن اشاره به جزئیات طرح کارتن مبنی بر اخراج دیپلمات‌ها و نظامیان ایرانی از آمریکا و آغاز تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی یادآوری می‌کند که بر مبنای طرح کارتر ایرانی‌ها تنها در شرایط بسیار اضطراری پزشکی و پناهندگی سیاسی امکان ورود به خاک آمریکا را داشتند. جوکلاین درباره تفاوت طرح کارتر و ترامپ میگوید کارتر یک ملیت را هدف گرفته بود نه یک مذهب و حتی در مسیر عمل برای ورود ایرانیانی که به خاطر اعتقادات مذهبیشان در ایران تحت تعقیب قرار داشتند تدابیری در نظر گرفته بود. صدای آمریکا.
مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرد محدودیت‌های تازه مسافرتی برای کسانی که به ایران، سوریه، عراق و سودان سفر کردند. در پی اظهارات یک کاندیدای جمهوری‌خواه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر پرهیز، بر بدبینی و هراس تاکید کرد. در رقابت میان مرکل، پوتین و روحانی، صدر اعظم آلمان شخصیت امسال مجله تایم آمریکا شد. و در ادامه همین برنامه به گفته یه نشریه فوربس 70% دانشجویان رشته های علوم و مهندسی ایران را زنان تشکیل میدهند. و در ادامه خبرها تلاش ها برای حل بحران سوریه و مبارزه با داعش در عراق و سوریه شدت گرفته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا به مسکو سفر می کند تا با رئیس جمهوری و وزیر خارجه آن کشور گفتگو کند. به گفته آقای کری روسیه در تلاش برای یافتن راه حل سیاسی در سوریه نقش سازنده ایفا کرده. در همین حال به دعوت آمریکا نشستی هم در مقر سازمان ملل برگزار می شود. در این میان عربستان سعودی میزبان گروه های مخالف دولت سوریه است. همکارم گیتا آریان گزارش می دهد.
هدف عربستان سعودی این بوده که نمایندگانی از مخالفان دولت سوریه برای شرکت در مذاکرات صلح انتخاب شوند. به گفته خالد کجه رئیس ائتلاف مخالفان سوریه نمایندگان بیشتر گروه هایی که در مصر، دبی و دیگر کشورها تشکیل شده بودند در ریاض هستند.
اکثریت در مورد چشم‌انداز راه حل سیاسی و روند انتقال قدرت هم نظر هستند، بنابراین فقط باید آن را مکتوب کرد.
سه‌شنبه در پاریس وزیر خارجه آمریکا گفت گرد همایی نیویورک بستگی زیادی به نتیجه نشست ریاض و چند مسئله دیگر دارد.
بستگی به جریان برنامه‌ها طی هفته آینده دارد. فعلا جلسه ما برنامه‌ریزی شده و امیدواریم بتوانیم آن را برگزار کنیم.
تمامی این برنامه‌ریزی‌ها برای آن است که نمایندگان مخالفان و نمایندگان دولت سوریه بتوانند پیش از آغاز سال میلادی جدید، یعنی تقریباً ظرف 3 هفته آینده، سر یک میز نشسته تا در مورد آتش بس و انتقال قدرت مذاکره کنند. ماه گذشته در وین وزرای خارجه 17 کشور چه موافق و چه مخالف بشار اسد توافق کردند که تا 6 ماه دیگر دولت انتقالی تشکیل شود و تا 18 ماه دیگر انتخابات برگزار شود. نقش بشار اسد رئیس جمهوری کنونی در آینده سوریه میتواند در موفقیت یا عدم موفقیت این روند سرنوشت ساز باشد. ولیعهد عربستان سه‌شنبه با نمایندگان گروه‌های مسلح شرکت کننده در نشست ریاض ملاقات کرد تا بگوید که کشورش بر کنارگیری اسد مصر است. بیشتر گروه‌های مخالف در نشست ریاض شرکت دارند، غیر از کردها و البته دو گروهی که تروریستی شناخته می‌شوند، داعش و النصره. وزرای خارجه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز سه‌شنبه و چهارشنبه مسئله بحران سوریه را در دستور کار خود دارند. گیتا آریان، صدای آمریکا.
در ادامه بحران داخلی سوریه، مخالفان رژیم بشار اسد حضور نظامی روسیه و همکاری آنها با نیروهای دولتی این کشور را به سود حل بحران این کشور نمی‌دانند. خالد خجا، رئیس ائتلاف ملی نیروهای مسلح مخالف دولت سوریه، در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا، اتحاد جریانات و گروه‌های سیاسی درگیر در بحران سوریه و توقف حملات هوایی و کشتار شهروندان این کشور را گام اول حل بحران این کشور اعلام کرد.
Çok açık ve nettir ki Rusların
بسیار واضح و مشخص است که ورود نیروهای روسی با هدف استحکام موقعیت اسد و تداوم رژیم فعلی سوریه است. این یک اشغالگری است. با ورود نیروهای روسی فضای سیاسی نظامی تغییر کرد و روز به روز به تعداد کشته شدگان افزوده شد. در دو ماه گذشته بیش از 2000 نفر جان خود را از دست دادند. از این تعداد 600 نفر شهروند عادی هستند که بر اثر حملات هوایی نیروهای روسیه جان خود را از دست دادند. علاوه بر این که نیروهای اسد از تسلیحات شیمیایی حاوی گاز فسفر و بمب‌های بالستیک استفاده کردند، با ورود نیروهای روسی وضعیت پیچیده‌تر هم شد. بدون شک حضور نظامی روسا هیچگاه به حل عملی و سیاسی بحران سوریه کمک نخواهد کرد. اگر روسها واقعا به فکر حل بحران داخلی در سوریه هستند، باید از حمایت سیاسی و نظامی خود از رژیم اسد دست بردارند و بلافاصله حملات هوایی خود را متوقف کنند. چون هیچ کدام از حملات هوایی روسیه علیه مواضع داعش نبوده است و در واقع هدف اصلی آنها شهروندان عادی سوری بوده. حتی روسیه آشکارا مواضع نیروهای ارتش آزاد سوریه را نیز هدف گرفته است. راهکار حل بحران سوریه اتحاد نیروهای مسلح جریانهای سیاسی حاضر در میدان سوریه است. جنگ و ادامه درگیری و حمله به مواضع نظامی گروه‌های مخالف رژیم اسد از جانب روسیه از یک طرف و تلاش برای حل بحران از سوی دیگر چیزی است که هیچگاه به مقصد نخواهد رسید.
پراتیک چوزوم استند جنوره کومونیکنین چرشوسینده.
راهکار عملی در واقع بر اساس معیار مصوبات نشست ژنو و کنوانسیون‌های مربوطه باید تعیین شود و آن در واقع گفتمان مستقیم دو طرفه بین مخالفان و رژیم سوریه است که در مسیر حل بحران باید توافقات نهایی انجام شود. غیر از این هیچ راهکار عملی وجود ندارد. البته با در نظر گرفتن مصوبات سازمان ملل و تعیین راهکاری جدی از سوی جامعه بین الملل در متوقف کردن کشتارها در سوریه، این مهم محقق خواهد شد. باید مکانیزم جدی جهت توقف کشتار در سوریه تعیین شود. دستاورد سیاسی با ادامه کشتارها غیر ممکن است.
آمریکا کمک مالی به کشورهای در حال توسعه برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را افزایش می‌دهد. در کنفرانسی که در فرانسه در مورد این موضوع در جریان است، جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد در 4 سال آینده واشنگتن 800 میلیون دلار کمک بلاعوض به کشورهای در حال توسعه خواهد داد. این کمک یکی از قول‌های کشورهای ثروتمند در گذشته بود و اکنون یکی از نکاتی است که در کنفرانس جاری در پاریس مشکل‌زا شده. آقای کری امروز در سخنرانی دیگر در کنفرانس شرکت کنندگان را ترغیب کرد تا آخر هفته در مورد کاهش گازهای گلخانه‌ای فرای سال 2020 به توافق برسند.
اگر جامعه جهانی نتواند متحد شود و حاضر نشود با این چالش مقابله کند و اگر ما اجازه دهیم مانع تراشی های محاسبه شده ضرورت امر را از بین ببرد، به طور جمعی مسئول یک شکست اخلاقی با عواقب تاریخی خواهیم بود.
کمک‌های کشورهای ثروتمند برای این است که کشورهای ضعیف‌تر بتوانند خود را آماده تغییرات اقلیمی کنند و تأثیرات آن مانند خشکسالی یا سیل را جبران کنند. نمایندگان 195 کشور جهان در این کنفرانس شرکت دارند. شرکت خودروسازی پژو فرانسه مراحل پایانی امضای قرارداد برای بازگشت دوباره به بازار خودروی ایران پس از اجرای شدن برجام و رفع تحریم‌ها را می‌گذراند. شرکت پژو تا پیش از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اولین شرکت خودروسازی اروپایی در بازارهای ایران بود و سالانه 400 هزار خودروی پژو در ایران به فروش می‌رفت. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس گزارش می‌دهد.
از هر 4 خودرو در ایران حداقل یکی پژوست و 6 میلیون خودرو با این نشان در جاده‌های ایران در حال تردد است. با این وجود مدل‌های جدیدتر پژو مثل 208 و 301 هنوز به بازار ایران نرسیده. مدیر عامل ایران خودرو می‌گوید اولین قدم بعد از سرگیری همکاری مشترک با پژو تولید این دو خودروی فرانسوی در ایران است.
او
گروه خودروسازی پیسا که شرکت پژو زیر مجموعه اونه، در پاسخ به پیگیری‌های ما در مورد بازگشتش به بازار ایران میگه مذاکرات با شرکت‌های ایرانی از جمله ایران خودرو برای تأسیس شرکتی مشترک برای تولید خودرو در ایران همچنان در جریانه و این شرکت تا زمان نهایی شدن این قراردادها در موردش صحبت نمی‌کنه. شرکت پژو سیتروئن پس از توافق اولیه ایران و قدرت‌های جهانی در ژنو، تلاش برای بازگشت به بازار خودروی ایران را با جدیت آغاز کرد. مذاکرات و رفت آمدهای فراوان برای رفع کدورت‌های ایجاد شده از ترک ناگهانی بازار ایران از سوی پژو در سال 2012 به دلیل تحریم‌ها و شراکت با جنرال موتورز. همانقدر که بازگشت به بازار ایران برای پژو اهمیت دارد، ایران هم به سرگیری روابط با این شرکت نیازمند است. با وجود خروج پژو از ایران، ایران خودرو همچنان خودروهایی با لوگوی این شرکت روانه بازار می‌کند. برخی رسانه‌های ایرانی و فرانسوی گزارش‌هایی منتشر کردند از اینکه قطعات اصلی و یدکی پژوهای تولید شده در ایران طی 3 سال گذشته در غیاب پژو با قطعات تقلبی چینی جایگزین شده و کیفیت پایین آنها صدای خریداران را درآورده است. تا نهایی شدن قرارداد بازگشت پژو سیتروئن به بازار ایران، گروه خودروسازی پیسا قرارداد فروش خودروهای دیس رو که زیر مجموعه این شرکت با ایران امضا کرده. فروش خودروهای دیس تا پایان زمستان امسال در تهران آغاز میشه، اما قرار نیست خط تولید این خودرو در ایران راه اندازی بشه. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.
دانشکده ارتباطات دانشگاه بوستون آمریکا ششمین جایزه هوگو شانگ برای خبرنگاری در آسیا را به جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، اعطا کرد. جایزه هوگو شانگ به کسانی تعلق می‌گیرد که بالاترین حد استانداردهای خبرنگاری را در حوزه بین‌المللی به ویژه آسیا از خود به نمایش گذاشته باشند. در همایش اعطای این جایزه از جیسون رضاییان به عنوان سردبیر دفتر تهران روزنامه واشنگتن پست یاد شد که به اتهام‌های واهی از جمله جاسوسی بیش از 500 روز گذشته را زندانی بوده است. علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان، جایزه هوگو شانگ را به نیابت از یو دریافت کرد. وبسایت نشریه فوربس در مقاله‌ای به نقش فزاینده زنان ایران در حوزه فناوری و مهندسی پرداخته و نوشته است 70% دانشجویان رشته‌های علوم و مهندسی ایران را زنان تشکیل می‌دهند. نویسنده مقاله می‌گوید افسانه‌های متداول درباره زنان ایران را فراموش کنید که گفته می‌شود آنها حق رانندگی ندارند و شهروندان درجه دوم محسوب می‌شوند و یا اینکه از موقعیت‌های پرنفوذ و قدرتمند در حوزه کسب و کار و حرفه محرومند. در این مقاله آمده زنان ایران سالهاست که مالکیت و مدیریت شرکت‌هایی را در اختیار داشتند که معمولاً حوزه مردانه تلقی می‌شود. مقاله فوربس به مواردی از پشتکار و موفقیت‌های زنان ایران می‌نویسد با این تعداد فارغ التحصیل زن در رشته‌های علوم و مهندسی نیاز بیشتری به ورود و شکوفایی زنان در میدان رقابت شرکت‌های نوپا احساس می‌شود. مجله آمریکایی تایم انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را به عنوان شخصیت سال 2015 خود برگزید. نانسی گیبز، سردبیر مجله تایم، روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای گفت این انتخاب با توجه به نقش رهبری خانم مرکل در واکنش به چالش‌های جهانی از بحران پناهجویان سوری گرفته تا بدهی‌های یونان انجام شد. سردبیر تایم میگوید در فهرست نهایی تایم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، ابوبکر البغدادی رهبر داعش و تراویس کالانیک مدیر عامل شرکت اوبر نیز بودند. این عنوان سال گذشته به مبارزان ایبولا در آفریقا تعلق گرفت و پیش از آن هم پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان بود. به پایان برنامه شبانگاهی امشب می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و همینطور آرشیو و زمان پخش برنامه‌ها به وبسایت ما سر بزنید. همینطور می‌تونید ما رو در فیسبوک جستجو و دنبال کنید و از طریق ایمیل هم با ما در تماس باشید. شب و روزتون خوش.
صدای آمریکاست.